بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث این جلسه هنر در تفکر نیچه هست. دیدگاه نیچه در مورد هنر وابسته است به اساسی ترین اندیشه های او و بنابراین درک معنای هنر در نظر او با فهم تلقیش از اصولی که قبلا بهش اشاره کردیم وابسته است. اصولی مثل اراده به قدرت، نیست انگاری، بشر کامل و همچنین دیدگاهش در مورد حقیقت. البته خب فهم نظر او در مورد حقیقت مستلزم آشنایی حداقل اجمالی با در مورد هنر، مستلزم آشنایی حداقل اجمالی با فلسفه هنر در اروپا هم در تاریخ غرب هم هست، چون دیدگاه او ناظر به دیدگاه‌های متداول و دیدگاه‌های تاریخی در مورد هنر. و به یک معنا فلسفه هنر نیچه نقش محوری در تفکر و فلسفه او داره. شاید یک دلیلش هم این هست که اولین کتابی هم که نیچه منتشر کرده، یعنی زایش تراژدی از روح موسیقی، به یک معنای به هنر میپردازه و خب در عنوانش هم هست تراژدی و همطور موسیقی، در خود عنوان کتاب هم نام دوتا از هنرها هست. این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که نیچه تلاش میکنه، سلام، چنانچه خب از یه فیلسوف انتظار هم هست، به یک معنای خیلی خاصی هنر رو هستی شناسانه مطرح بکنه. یعنی چنانچه عرض خواهیم کرد، برای او هنر یک موضوع هستی شناختی هست. این هستی شناسیش رو با دو تا گزاره میشه به طور خلاصه بیان کرد. یکی این که هنر مستقیما با اراده به قدرت مرتبطه، که چنانچه میدانیم اراده به قدرت از نظر نیچه ذات همه موجودات هست. از طرف دیگر هنر رو مرتبط به همه موجودات میدان، در واقع به یک معنایی رویداد اساسی همه موجودات میداند. چون اگر قرار باشه هنر صورتی از اراده به قدرت باشه، خب طبیعتا با همه موجودات مرتبطه، که در این خصوص هم نکاتی رو عرض خواهیم کرد. برای اینکه باز به دیدگاه نیچه نزدیک تر بشیم در مورد هنر، یه چند نکته بعد نیست که راجع به تلقی های رایج و فلسفی در مورد هنر رو بهش توجه داشته باشیم. یه نکته این هست که خب به طور معمول به خصوص توی زیبایی شناسی مدرن بین هنر و حقیقت فاصله انداخته شده، به این معنا که گفته می شود که هنر و همینطور زیبایی امریست مرتبطه با اساسا حس، یعنی زیبایی هنری و زیبایی طبیعی، و بنابراین باید در زیبایی شناسی مورد بررسی قرار بگیره، در صورت که حقیقت امر منطقی است و در منطق جایگاه بررسی حقیقت. دلیل این امر هم این هست که خب دیدگاه رایج حقیقت رو همون صدق میدانه، و صدق هم وصف گزاره است و راجبه گزاره و شرایط صدق گزاره هم در منطق بررسی میکنن. ولی هنر مربوط به از یک طرف ساختنه، بنابراین درش فن دخالت داره، و تکنیک از طرف دیگه چون که با خلاقیت هم مرتبط هست و زیبا ساختن هست، مباحث راجع به زیبایی و خلاقیت هم در زیبایی شناسی مورد بررسی قرار میگیره. بنابراین ربطی به منطق و ربطی به حقیقت نداره، اینها در برابر هم از قبل قرار گرفته. این نکته که نکته مدرنی هست، یک سابقه خب خیلی طولانی هم در تاریخ فلسفه داره، چون که این اعتقاد از گذشته هم وجود داشته که اساساً هنر کاری به درستی و نادرستی نداره. و مثلا اگر که شعر و شاعر رو در نظر بگیریم که بارزترین صورت هنر هست، هرچه شعر دروغتر شعرتر. حالا اون جمله هم یادمون هست که در سنت خودمون هم هست که اکذب و هم آره احسن و هم، دروغترین نشان دروغترین اشعار زیباترین شعر هم. آره. یعنی شاعر قرار نیست که حرف راست بزنه، به این معنا که یه واقعه ای رو همانطور که هست گزارش بکنه، بلکه شاعر کارش حالا به تعابیر مختلف چیز دیگه است. آنچه که در واقع هست این هست، اینه که نمیخواد یک اتفاق جزئی رو همانطور که اتفاق افتاده است برای ما بیان بکنه. بنابراین به یک معنایی این تقابل بین حقیقت و هنر سابقه بسیار طولانی داره. ما در مورد نیچه هم باید ببینیم که چه نسبتی او بین هنر و حقیقت برقرار کرد. البته توی متفکران جدید قبل از نیچه، هگل یک تلاش مهمی انجام میده که به یک معنایی هنر رو با حقیقت مرتبط کنه، و اون هم به این صورت که نشان بدهد که هنر متعلق به یک دوره خاصی از ظهور حقیقت. یعنی اگر که مطلق در تاریخ در آگاهی و در واقع منطقه به یک معنایی روح، آنجایی که به خود به آگاهی میرسه و بعدن راه رسیدن به خود آگاهی رو طی میکنه، اول منزل او هنره. در واقع در هنر است که داره ظهور پیدا میکنه، ولی بعد به دین میرسه و بعد در فلسفه است که مطلق به عنوان مطلق ظهور میکنه. ولی به هر حال هنر از نظر هگل یک نسبتی با حقیقت پیدا میکنه، که البته الان مورد بحث ما نیست. ما باید ببینیم که از نظر هگل، از نظر نیچه چه رابطه‌ای بین هنر و حقیقت وجود داره. نکته دیگه در مورد زیبایی شناسی متعارف که نیچه تلاش میکنه او رو نقد بکنه این هست که به نظر او زیبایی شناسی تا کنون زیبایی شناسی مذکر ببخشید مؤنث بوده و نیچه میخواهد نوعی زیبایی شناسی مذکر رو مطرح بکنه. منظورش از زیبایی شناسی مؤنث این هست که تا کنون به نظر او هنر رو از منظر مخاطب مورد بررسی قرار داد و اگر که ما به دیدگاه های افلاطون، ارسطو و آمپیریست ها و کانت که خب مهمترین دیدگاه ها در مورد هنر در این نزد این متفکران ابراز و نگاه بکنیم، ببینیم که همه هنر رو از دیدگاه مخاطب طرح کرد. حالا نیچه میگه که باید از دیدگاه هنرمند او رو مطرح کرد. شما میدونید که مثلا ارسطو وقتی که تراژدی رو تعریف میکنه، تراژدی رو بر اساس تأثیری که روی مخاطب به خصوص داره او رو تعریف کنه. یعنی که تراژدی روایت سرگذشت یک قهرمانی است که در اثر اشتباه ناخواسته ای تقدیر برای او سرنوشتی تراژیک رقم میزند، به نحوی که وقتی که ما اون تراژدی رو ملاحظه میکنیم در ما ایجاد شفقت و در واقع ترس میکنه، یعنی تأثیر روی مخاطب رو نشون میده. خب افلاطون هم به تأثیر هنرها روی مخاطب عنایت داشت قبل از ارسطو و هنرها رو بر اساس تأثیری که روی انسان ها میگذاشت ارزش بندی، طبقه بندی میکرد و بعضی از اونها رو مجاز میدانست، بعضی از اونها رو مجاز نمیدانست. یعنی اون وجه تعلیمی هنر برای او خیلی مهم بود. بنابراین میشه گفت در ارسطو و همچنین در افلاطون به شکل‌های مختلفی هنر از دیدگاه مخاطب مورد بررسی قرار میگیره یا حداقل دیدگاه مخاطب خیلی خیلی مهم. توی دوره جدید هم خوبی مشخص هست، مثلا نزد آمپیریست ها شما دید کلن زیبایی، حالا چه زیبایی هنری و چه زیبایی طبیعی، هر دو تنزل پیدا میکنند به یک تأثیر حسی ما. زیبایی یک نوع احساسه، خب وقتی به احساس تنزل پیدا میکنه یعنی تأثیرش روی مخاطب برای ما مهم است. توی کانت هم باز شما ببینید همون دیدگاه که زیبایی رو به یک در واقع احساس زیبایی برمیگرداند بسیار اساسیه. تفاوت کانت البته با آمپیریست ها و حتی راسیونالیست ها در مورد در تعریف زیبایی این هست که او زیبایی رو احساس لذت بدون سود میدانه، یعنی تعریفش رو خیلی دقیق تر میکنه، ولی به هر حال زیبایی یک تأثیری است در ما. یعنی باز میبینیم در کانت هم بر اساس مخاطب تعریف میشه زیبایی. البته کانت هنرمند و نابغه میدونه ولی خب خیلی بحث نمیکنه در مورد هنرمند. نقد سوم کانت بیشتر متمرکز روی زیبایی تا روی هنر و هنرمند. نیچه بگه که ما باید زیبایی شناسی مذکر داشته باشیم، یعنی هنرمند رو بهش. منظورش البته اینه که هنرمندان مردن بلکه فعال بودنه، یعنی میخواهی که هنرمند در که خلاق خلق میکنه به وجود میاد، نه که صرفا تأثیر متأثر بشود و بنابراین از منظر آن که خلق میکند و خلاق هست باید هنر رو مورد بررسی قرار داد، یعنی از منظر هنرمند. این هم البته نکته یه که باید بهش توجه کنم. در مورد این که زیبایی و زیبایی شناسی نیچه چه معنایی داره و در کل فلسفه او چه جایگاهی داره، خب تفسیرهای خیلی متعددی وجود داره. ما طبیعتا نمیتونیم وارد تفسیرهای مختلف بشیم در این فرصت اندک که وجود داره، ولی یه نکته ای که خب روش خیلی تاکید شده و نظرهای مختلف هم هست، نظر نیچه در مورد هنر و ارتباطش با دیدگاه‌های شوپنهاور هست. خب می‌دانیم که نیچه در جوانی و حتی هنگامی که زایش تراژدی رو می‌نویسه خیلی تحت تاثیر شوپنهاور هست. بعداً نیچه خودش نقطه مقابل شوپنهاور می‌ده. اون تأثیری که پذیرفته، اثری که پذیرفته از شوپنهاور، به خصوص از این جهتی که او در همه جا اراده میبینه و همه چیز رو در واقع مظهر اراده میدانه، این چیزی که خب در نیچه میشود اراده به قدرت، در خود شوپنهاور نیست. در شوپنهاور یک نوع بدبینی نسبت به زندگی وجود داره که آنچه که از ظاهر هم برمی آید این هست که همه تلاش نیچه اینه که بر این بدبینی غلبه پیدا کنه. اون بدبینی شوپنهاوری همطور که می دانیم این است که از نظر او این جهانی که ما درش هستیم یک جهانی است پر از رنج و هیچ معنایی در درون خودش نداره. ما هم محکوم به این در واقع رنج هستیم در این جهان. تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که کمتر بخواهیم و نوعی عزلت بگزینیم و زهد بورزیم تا کمتر در معرض رنج این جهان قرار بگیریم. یعنی شوپنهاور میگه که این جهان پر از رنجه و منشأ رنج هم برای ما خواستنه. اگر خواست خودمون رو متوقف بکنیم و کمتر رنج میبینیم، ولی به هر حال این رنج در جهان است. این چیزیه که ازش تعبیر به بدبینی میکنن. خب دیدگاه رایج در مورد نیچه این هست که نیچه با طرح اراده به قدرت میخواهد به زندگی آری بگوید و تدارک در واقع این بدبینی را بکنه. توی زایش تراژدی حرف نیچه به طور خیلی خلاصه بخوایم بگیم این هست که یونانیان این رنج زندگی رو خیلی خوب درک کرده بودند و اینکه این هستی امر دهشتناکی است، امر در واقع خوفناکی است، ما در برابرش و در برابر در واقع اون هیمنه هستی، هیمنه طبیعت کاری نمیتوانیم انجام بدیم. ما نهایتاً با مرگ مواجه میشیم و زندگی ما ناگزیر مصیبت بار هست و بنابراین زندگی تراژیکه. باید راهی پیدا بکنیم که بر این رنج ناگزیر غلبه پیدا بکنیم یا حداقل بتوانیم زندگی رنجبار رو قابل تحمل بکنیم. حرف نیچه این هست که یونانیان این راه حل رو در زیباشناسانه نگاه کردن به زندگی دیدن. یعنی اینکه اگر ما زندگی رو مثل یک کار هنری بهش نگاه بکنیم، به عنوان یک امر زیبا بهش نگاه بکنیم و زیباشناسانه بهش نگاه بکنیم، وقت زندگی با همه ناملایماتش برای ما قابل تحمل می شود. و به همین جهتی که اونها هنرمندان بسیار زیادی داشتن و هنر در عصر طلایی یونانیان مرکزیت پیدا کرد. البته نیچه باز همونطور که میدانیم و جز اشارهی نمیتونیم به این مطلب بکنیم، در زایش تراژدی دو عنصر رو برای هنر لازم میدونه به طور کلی، که یکی عنصر دیونوسیوسی هست و دیگری عنصر آپولونی، و معتقد هست که این دو عنصر اگر که تعادل داشته باشند در کار هنری و هنر متعالی به وجود میاد، و اگر که یکی غلبه پیدا بکنه این هنر از اون تعالی خودش خارج میشه. اجمالاً چنان که میدانیم این دو، یعنی دیونوسیوس و آپولون، دو خدای یونانی هستند، دو تا از خدایان یونانی هستند که هر کدام پرستندگان خاص خودشون رو دارن. به یک معنایی میتوانیم بگیم که بعضی از انسان‌ها آپولونیان و بعضی از انسان‌ها دیونوسیوسی هستند. خب بندگان یک خدا در صورتی بنده اون خدا هستن که صفات او اون خدا در اونها تحقق پیدا کنه دیگه، در واقع عبد و بند و اینا، برخلاف چیزی که شاید امروزه برای ما عادی شده، در حقیقت باید چنین چیزی باشه. یعنی اگر که گفتیم که یک کسی مثلا فرض کنیم که عبدالرحمن هست، این باید یه آدم فوق‌العاده رحمان رحیمی باشه یا رحمان باشه، یا عبدالجبار باید اونطوری باشه، یعنی یکی بنده مثلا جباریته، یکی بنده رحمانیته، یکی بنده صفتهای دیگه. بنده واقعی آن است که اون ربی که رب این در واقع فرد هست در او تحقق پیدا کرده باشه، یا این متشبه به اون رب باشه. خب اگه کسی آپولونیه باید ویژگی های آپولون رو داشته باشه، و دیونوسیوسی باید دیونوسیوس وار زندگی بکنه. حالا اینها دو خدای متفاوتن، ولی هر دو یک ارتباطی با هنر هم دارن. دیونوسیوس خدای در واقع مستی و عشق و از خود بی خودی است، و بنابراین پرستندگان او و پیروان او کسانی هستند که اهل شور و جذبه و عشق و از خود بی خودی هستند، در صورتی که آپولون خدای روشنایی و خدای عالم خیال و حد و مرزه. بنابراین انسان‌های آپولونی انسان‌هایی هستند که خب همه چیز رو به صورت شفاف و به اندازه می‌فهمند، و برای اونها آنچه که اصالت داره اندازه و حد نگه داشتن و شفافیت و روشنایی است، در صورتی که کسی که اهل خلسه و شور و از خود بیگانگی، از خود بیرون شوندگی باشه، این با شفافیت و حد و مرز نگه داشتن مناسبتی نداره. حالا به یه معنی میشه گفت که در آفرینش کار هنری این هر دو عنصر در هر جایی لازم هست. اون عنصر آپولونی در تکنیک، یعنی در وجه تکنیکی کار هنری خودش رو نشان می‌دهد، و عنصر دیونوسیوسی در خلاقیت در کار هنری. اگه بخوام توضیح بدیم به این معنی که وقتی ما یک کار هنری رو در واقع هنرمند می‌آفریند یا خلق می‌کنه، این آفرینش او دو وجه داره. یه وجه تکنیکال داره، یعنی یه تکنیک هایی رو باید بلد باشه. مثلا فرض کنید که یه نقاش، خب باید تکنیک های نقاشی رو بلد باشه کاملا. مثلا فرض کن اینکه از چه رنگ هایی باید استفاده بکنه، اینکه قلم رو چگونه مثلا روی بوم باید به چرخش در بیاره در هر وضعی، و تکنیک های مختلف. اینها جنبه هایی از هنر هست که غالبا هم تعلیمیه، یعنی فرد میتواند این تکنیک ها رو یاد بگیره. ولی اگر که هنر صرفا تکنیک باشه، حاصلش یک مثلا در بهترین حالت یک صنایع صنعت دستی میشه. مثلا این میز رو با تکنیکی ساختن، کسی نمیگه که این میز یک کار هنریه، چون یه ساختن میز یک تکنیکی داره که هر کسی میتونه یاد بگیره و میز رو بسازه. این برای هنر لازمه، ولی هنر صرفا نمیتواند تکنیکال باشه، یه امر دیگر هم میخواد. اون امر دیگر همون خلاقیته، اون ابداعه، اون جنبه نوآوریست. اون خلاقیت و نوآوری و ابداع دیگه در اختیار خود فرد نیست. بعضی ها خلاق هستن، بعضی ها نوآوری دارن. برای اینکه چنین چیزی باشه، فرد باید دیگه از این حساب و کتاب هایی که برای تکنیک لازم هست فراتر بیاد، مرزها رو بشکنه و امر نو تولید کنه تا کارش کار هنری و مبدعانه باشه. اون جنبه خلاقیت کار هنری رو میشه بهش گفت جنبه دیونوسیوسی، اون که لازمش از خود بیرون شدن و شور و عشق و حالا به یه تعبیری بگیم احساسه و خلاقیته. اون جنبه تکنیکال رو جنبه آپولونی که لازمش حد نگه داشتن و اندازه نگه داشتنه. اگه بخوایم یه مثال بزنیم، مثلا یک شاعر اگر بخواهد یک غزلی بگوید، خب غزل گفتن، غزل یک فرمی داره که باید این فرم رو بشناسه و در همین فرم غزل بگه. مثلا فرض کنید که یک غزل در یک اوزان خاصی گفته میشه، این باید ردیف داشته باشه، قافیه داشته باشه، اندازه ابیاتش از یه حدی بیشتر نباید باشه. اینا همه قابل محاسبه است و باید یاد بگیره و بشناسه. ولی اونجایی این غزل تبدیل میشه به یه کار هنری مبدعانه که درش نوآوری باشه، یک چیزی نباشه که به تقلید دیگران گفته باشه یا تکرار غزلهای دیگران باشه. اینجا احتیاج به اون شور و در واقع از خود بی خودی و ابداع و خلاقیت داره که این وجه هنر رو میشه ازش تعبیر کرد به وجه دیونوسیوسی هنر. نیچه میگه که خب در فرهنگ یونانیان این هر دو عنصر دیونوسیوسی و آپولونی وجود داشت. ولی با پیدایش سقراط، روح آپولونی غلبه پیدا کرد بر روح دیونوسیوسی. یعنی چنان که می دانیم، خب سقراط می گفت که ما وقتی به حقیقت یک امری می رسیم که اون رو بتوانیم دقیقا تعریف بکنیم. تعریف کردن یعنی مثلا فرض کنید اگر شما گفتید که انسان، من باید از شما بپرسم که خب تعریف انسان چیه؟ تعریف انسان رو شما باید به یه تعریف دقیق ازش به دست بدید. همین که به تعریف دقیق از انسان میخواهیم، خودش نشون دهنده اینه که باید حد و مرز انسان مثلا از حیوان مشخص بشه. همین که در منطق شما میگید ما جنس و فصل میخوایم، با جنس و فصل چیزها رو تعریف میکنیم، یعنی باید اونها شفاف بشه، روشن بشه. این یعنی تفکر آپولونی. به نظر نیچه سقراط نماینده روح آپولونی آتن و یونان بود و همین غلبه پیدا کرد. و معناش این هست که اون جنبه وجدامیز، حالا مثلا بگیم عرفانی، اشراقی، از خود بیرون شوندگی، جذبه، اون که میخواست با چیزها ارتباط حضوری تر پیدا بکنه، اون تحت شعاع این گرایش آپولونی قرار گرفت و همه فلسفه هم در ادامه همین گرایش آپولونی است و به همین جهتی که از دیدگاه فلسفه معمولا هنر یا تحقیر شده یا دست دوم قرار گرفته یا خواسته شده است که هنر ذیل فلسفه قرار بده. این به این معنیه که یک عقلی پدید آمده است که اون میخواهد خودشو بر همه چیز مسلط بکنه. معنای این امر این هست که اون شور در واقع زندگی، اون از خود بیرون شوندگی که لازمه خود زندگی هست و خلاقیتی که در درون خود حیات و زندگی هست، حالا تحت شعاع یک امری بیرون از خودش قرار میگیره. خب نیچه نمیخواد بالمره و بالکل آپولون رو کنار بگذاره، اصلا نمیخواد بگه که ما باید مثلا یک شور و احساس بی جهت داشته باشیم یا مثلا صرفا احساساتی باشیم، بلکه میخواهد سهم دیونوسیوسی در واقع زندگی یا تفکر رو هم حفظ بکنه. یعنی تو خیلی جاها اصلا با حالا چیزی که شاید من قبلا هم عرض کردم، مثلا سانتیمانتالیسم ازش میشه نام برد، احساساتی بودن و صرفا تکیه بر احساس کردن چه نسبتی با او نداره. این رو از این باب گفتم که خب حالا این سوء برداشت هم در مورد نیچه نشه. حالا اگر که همونطور که عرض کردم هنر رو قراره بر اساس هنرمند مورد بررسی قرار بدیم و از دیدگاه هنرمند، من فقط خیلی اشاره میکنم بعد بعدن به این مطلب برمیگردیم. از نظر او هنرمند به معنای اتم کلمه و به معنی دقیق کلمه اون کسیست که واضع بدیع‌ترین و خلاقانه ترین ارزش هاست، اون کسی که ارزش‌های کاملا نو تأسیس میکنه. بنابراین از نظر او هنرمند کسی که مثلا یه تابلوی نقاشی میکشه، خب اون هم هنرمنده در حد خودش، ولی هنرمند به معنای وسیع کلمه یا عمیق کلمه یا به تعبیری که خود نیچه نام میبره هنر در سبک بزرگ، کار در واقع کسی است که ارزش‌های یک سر نو ایجاد می‌کنه و خلق می‌کنه. و اون همونطور که می‌دانیم اوبرمنش یا بشر کامل هست از نظر نیچه. حالا اگه بخوام یه مقدار از دور هم نگاه بکنیم به نیچه، حرف نیچه رو بخوایم بفهمیم، خب واقعاً چه هنری بالاتر از این که کسی بتواند مبدأ یک تاریخی بشه؟ نیست؟ خیلی هنر میخواده، یعنی یک کسی کاری بکنه که بگن که تاریخ از در واقع عمل او شروع میشود، یعنی یک تاریخی با او شروع میشود. خیلی خلاقیت میخواد، یعنی کسی بیاید تاریخی وجود داره، ارزش هایی در تاریخ هست، مردم به سبک زندگی دارن انجام میدن، بعد این بیاد بگه که نه همه این ارزش های شما بی ارزشه، ارزش خودش رو از دست داده، یک بنای دیگری بگذارد برای زندگی انسان ها، برای تاریخ انسان. این هنرمند به معنای دقیقه، نه یک کسی که حالا به یک گوشه ای مثلا یه نقاشی کشیده، خب در حد خودش هم هنرمنده، ولی صورت بارزه در واقع هنر اون خلاقیتی است که با اون خلاقیت ارزش های جدید تأسیس میشه. به عبارت دیگه میشه گفت اگر این نکته رو در نیچه توجه بکنیم که تاریخ اصلا با هنر شروع میشه، یعنی مبدأ هر تاریخی هنر و هنرمندان بنیانگذار تاریخ هستند. یا شاید از اون طرف بگیم که بنیانگذاران یک تاریخ هنرمندانن. او خیلی هنر داره که توانسته از تاریخ رو تغییر. چون ببینید همه ماها و همه انسان ها، حالا شما انشاءالله نه من خودم، بعد از این همه الان که هستیم کسی به اون توجه نمیکنه. وقتی که مردیم نهایتاً 4-5 نفر مثلا نزدیکان و نایف ختمی و حالا شایدم 2-3 نفرم برای سال و اینا بعد یه تمام، ولی یک کسی توی تاریخ میمونه و همه تاریخ انگار حول محور او میگردن و میچرخن. چه هنری از این بالاتر؟ و به نظر او بشر کامل چنین کسی هست که اون هم به واسطه این که مظهر اراده به قدرت. نظر نیچه به همین جهت یکی از نکاتی که در مورد هنر نیچه بیان می کند این است که هنر شفافترین صورت اراده به قدرت هست. همونطور که در بحث اراده به قدرت هم عرض کردیم، اراده به قدرت صورت‌های بسیار مختلفی داره. همه موجودات جلوه‌های اراده به قدرت هست و همه ارزش‌ها و همه فرهنگ مظهر اراده به قدرت هست. ولی از نظر او شفافترین صورت اراده به قدرت هنر هست. حالا میشه سوال کرد که وجه این که هنر شفافترین صورت اراده به قدرت از نظر او چیه؟ چرا هنر شفافترین صورت اراده به قدرت هست؟ پاسخ خیلی کوتاه به این سوال این است که در هنر است که خلاقیت وجود داره، هنر است که ابداع میکنه، در هنر است که ما با صورت‌های نو سر و کار داریم، هنر است که فعال است. اگر که خاطر دوستان باشه قبلا عرض کردیم که اراده به قدرت در هنگامه ضعف و در اون جایی که رو به انحطاط می‌رود برای تدارک انحطاط و تدارک ضعف ارزش هایی رو خلق میکنه. این ارزش ها همون ارزش هایی هستن که ما در طول تاریخ حالا متافیزیک به یه تعبیری با اونها مواجه هستیم. این ارزش ها ارزش هایی هستن برای جلوگیری از نابودی اراده به قدرت، ولی مربوط به ضعفن. مثلا از نظر نیچه مسیحیت خب یک نظامی از ارزش هاست که به وجود آمده است برای حفظ اراده به قدرت، ولی حفظ به اراده به قدرت در هنگام ضعف، برای اینکه این بدتر نشه، یعنی جلوگیری از نابودی کامل. و این بنابراین ارزش ها خودشو نشان دهنده انحطاطن از نظر او. و همینطور فلسفه های دیگر که مولد ارزش هستن. ولی در واقع هنر شما مواجه هستید با خلاقیت. اراده به قدرت داره به صورت خلاقانه ارزش هایی رو می آفریند، ارزش هایی رو نه از سر استیصال یا از سر ضعف، بلکه از سر قوت و قدرت، یعنی و شادابی و نشاط. برای که این مطلب رو درک بکنیم شاید بد نیست یه تمثیلی، یعنی با یه تمثیلی مطلب درک بکنیم که چرا در واقع هنر شفافترین صورت اراده به قدرت. اگر چه شما نگاه بکنید به در واقع هنرمند، می‌بینیم که هنرمند در لحظه آفرینش هنری در واقع شور و نشاط و سرزندگی دار. یا شاید به یه تعبیر دیگه بگیم که وقتی که هنر از سر شور و نشاط و سرزندگی ایجاد می شود بهترین هنر هست. حالا ممکنه یه هنرمند افسرده‌ای هم مثلا فرض کنید که یک شعری بگه یا یک هنری بگه، ولی معلوم نیست که اون اونقدر مقام بالایی داشته باشه که همون هنرمند وقتی که در حال شور و نشاط و سرزن. حالا نمونش هم در خود شاعران هم گاهی به این نکته اشاره کردن. مثلا حافظ میگه که کی شعر ترنگیزن خاطر که حزین باشه. یعنی وقتی خاطر حزین هست، وقتی که در واقع من مثلا افسرده هست شاعر، شعر تر نمیتواند بگه، یعنی شعر مبدعانه، شعر حالا بگیم به یک معنای بزرگ. به همین قیاس یعنی خود این نشان دهنده این است که آفرینش هنری نشانه خلاقیت و در واقع سرزندگی است. به این معنا میشه گفت که هنر شفافترین صورت اراده به قدرت هست. درش خلاقیت وجود داره، ابداع وجود داره. این خلاقیت و ابداع مبتنی بر در واقع یک اراده قدرتمند. در افسردگی که قدرت نیست، در شور و نشاط قدرت هست. نیست؟ افسردگی یعنی زندگی که به طرف مرگه، در صورتی که شور و نشاط یعنی زندگی که رو به تعالی بیشتر و قدرت بیشتر هست. خب اگر هنر شفافترین صورت اراده به قدرت هست، وقت اون چیزی که عرض کردم که هنر رو باید از نظر نیچه بر اساس هنرمند درک کرد، باز بهتر معناش روشن‌تر هم خواهد شد. ولی هنر مربوط به همه موجودات، یعنی کل هستی رو وقتی که شما نگاه میکنید خلاقه. خلاقیت هنری فقط یک امری مربوط به انسانها نیست. درسته که انسان و هنرمند و بشر کامل بالاترین صورت هنرمند هست، ولی اگر که هنر به خلاقیت هنر هست، اگر به نوآوری هنر هست، این خلاقیت و نوآوری رو در همه هستی شما میبینید. همه موجودات از آن جهت که دائما در حال در واقع هست شدن هستند، شکوفا شدن هستند، از پنهانی به پیدایی آمدن هستند، در همه اینجا خلاقیت رو شما ملاحظه میکنید و بنابراین هنر به همه موجودات مرتبط هست. اگر که این طور هست، یعنی هنر شفافترین صورت اراده به قدرت هست، پادزهر نیست انگاری هم هست، حرکتی است در مقابل نیست انگاری. خب معنای نیست انگاری رو خاطرمون هست در نظر نیچه. نیست انگاری به معنی بی ارزش شدن ارزش هاست. نیست انگاری یعنی که ارزش ها بی ارزش شدن، معنا از دست رفته است. حالا چه صورت ناقصه نیست انگاری رو در نظر بگیریم و چه صورت تام نیست انگاری رو در نظر بگیریم، در هر صورت نیست انگاری به معنی بی ارزش شدن همه چیزه و از دست رفتن معناست. ولی اگر که هنر خلاقیته،
ایجاد ارزش هست، به وجود آورنده ارزشه، معلومه که نقطه مقابله نیست انگاری. نیست انگاری ارزش ها رو داره نیست میکنه، در صورتی که هنر تأسیس ارزش هاست، به وجود آورنده ارزش هاست. باز یادمون باشه که نیچه از نیست انگار فعال که سخن میگفت، یا نیست انگار تام فعال که گفتیم بشر کامل نیست انگار تامه، گفت که این نیست انگار دیگه، خیلی هم نیست انگار نیست، در حقیقت نیست انگار نیست. او که همه ارزش ها رو بی ارزش کرده است، الان داره ارزش های جدید تأسیس میکنه. بنابراین نیست انگار بودن او به یک معنایی به تسامح گفته میشه، ولی در حقیقت او بنیانگذار ارزشه، اون تا ارزش های کاملا نو. و اگر او هنرمند هست، او داره کاری در مقابل نیست انگاری انجام میده. اون دیگه نیست انگار نیست، یعنی دیگه نمیخواد در واقع بی معنایی رو گسترش بیشتر نمیده، بلکه داره تولید معنا میکنه، خلق معنا، ایجاد معنا میکنه. و البته میدانی که خب این کار کار هنرمند یا به عبارتی اوبرمنش هست، و از نظر نیچه فیلسوفان آینده یا متفکران آینده هنرمند هستن به این معنا. و باز یادمون باشه که قبلا هم عرض کردیم که تفکر آینده از نظر او تفکر ایجادی است، نه کشفی به یک معنا. یعنی متفکر خلاق، خلق میکنه، کما اینکه هنرمند خلاق هست. بنابراین اگر ما انتظار داشته باشیم، انتظار تاریخی رو داشته باشیم که تاریخ تفکر شاعرانه باشه، و باید انتظار داشته باشیم تاریخی رو که در اون تاریخ حقایق تولید می شوند به یک معنا، یا انشاء می شوند یا ایجاد می شوند. آیا میشه چنین چیزی رو فهمید و پذیرو؟ خیلی در واقع ساده نیست، یعنی واقعا اندیشه ساده نیست، و لوازمی که ممکنه چنین چیزی داشته باشه فکر کنم خیلی خیلی قابل تأمل. چون تا الان فیلسوفانی که ما داشتیم، حالا چه فیلسوفان چه انبیا، حرفشون این بوده به عنوان دو طایفه از بنیانگذاران تاریخ، چون بعضی از در واقع تواریخ مبدعشون انبیا بودن، بعضی هم فیلسوفان بودن. مثلا تاریخ مدرن، تاریخ مدرن غربی رو نگاه کنیم، خب بنیانگذارانش فیلسوفان هن. نبی که نیست بنیانگذار مثلا دوره رنسانس به این طرف، بچه فیلسوف. ولی نه، تاریخ های دیگه مثل تاریخ اسلام، تاریخ مسیحیت، بنیانگذارش تاریخ مثلا یهودیت، اینها بنیانگذارانشون انبیا بود. هر دو ادعاشون این بوده که ما حقیقتی رو دریافتیم یا به تعبیری کشف کردیم، حالا داریم عرضه میکنیم. حداقل در حد ادعا خودشون نمیگفتن که داریم حقیقتی رو ایجاد میکنیم، نیست؟ پیامبر میگه که خب حقیقتی هست، من دریافتم، به من وحی شده، این حقیقت دارم برای شما. فیلسوفم گفتی که من با راه تفکر فلسفی حقیقت رو کشف کردم، دارم عرضه میکنم. حالا فکر کنیم روی این که اگر قرار باشه تاریخی باشد که در اون تاریخ شاعران در واقع بنیانگذار تاریخ باشند، شاعر خلاقه، حتی قد به یه معنایی داره میگه که نمیگه که من دارم در واقع یک امر خاص رو کشف کردم، دارم اون رو بیان میکنم، بلکه فرض بر اینه که تفکر شاعرانه، تفکر خلاقانه است، داره ایجاد میکنه. بده به یه معنایی اگر مطلب رو بخوایم خوب تجسم بکنیم، فردوسی شاهنامه رو ایجاد کرده، انشاء کرد. درسته که داستانهایی بوده، ولی فردوسی به هر حال شاهنامه رو شاهنامه، این شاهنامه فردوسی، این اتفاقایی هم که افتاده در یک جغرافیای خاصی نبوده، خودش میشه که رستم یلی بود در سیستان، منش کردم رستم داستان، من او رو تر یک پهلوانی اصلا فرض بوده، ولی این در فردوسی ایجاد شده من. یا داستان‌های دیگه نمیتونیم بگیم که حتی در خود داستان‌ها عین همین مطالب وجود داشته بود. یا حافظ، خب دیوان حافظ رو ایجاد کرد، این دیوان رو ایجاد کرد، عین همین اشعار چه جایی نبوده که، این خلقه، این ایجاد. حالا فرض بکنیم تمدنی که بخواهد مبناش تفکر شاعرانه باشه که شاعر داره خلق میکنه، ایجاد، این چه نوع تفکر، چه نوع تمدنی خواهد بود؟ چی به نظرم چون؟ نه اون که ظاهرن زم درش هست چه تو چیش که نه اینطور بگه آره آره، نه اصلا اینطور بگین که آیا نمیشه گفت که در شعر شما یک نوع کشف حقیقت دارید؟ و خب باید ببینیم که نسبت اصلا حقیقت به چه معنیه و نسبت شعر با حقیقت چیه. اگر که حقیقت رو صرفا همون امور واقع در نظر بگیری، خب اون نمیخواد بیان امور واقع بکنه، ولی اگه که برای حقیقت مثلا فرض کنید اون معنایی که هایدگر از حقیقت میگه یا عرفای ما به یه شکل دیگه‌ای بیان میکنن، یا به نظر هایدگر توی حکمای پیش از سقراط بودن باشه، یعنی حقیقت نه خود امر واقع بلکه از پرده به در افتادن آن چیزی که پنهان است باشه، یعنی کشف امر مستور باشه، بنابراین حقیقت هنر با حقیقت ارتباط پیدا میکنه، حقیقت هم میشه کشف، حقیقت کشف. آره وقتی ایجاد نیست، آره ایجاد نیست، یا ایجاد من اندی نیست، اگر هم ابداع هست، این ابداع با ابداع در واقع بگیم خودبنیاد نیست، مبدعانه آنچه را که پنهان است آشکار، باید اینطوری بگیم که آنچه را که پنهان است مبدعانه آشکار کنه، و بنابراین نو هست و در این حال که در واقع امر نوی و جدیدی هم هست، ولی امر نو و امر جدید اینطور نیست که از عدم مثلا خلق شده باشه توسط این فرد به عنوان شاعر. این ملاحظه رو باید البته در نظر گرفت. آه چه جوری بوده؟ این خلق کردن
نیستن بالا و خود دنیا نسبت اون فاقابت و یه همه هم چی که بعدش گفتیم به نظرم روشن میشه بگید میشه بگید ما هم چه در میشنم ببینید چه خبری داره بینه هم میگوید نشکل کلی دیگر ما آسف با هم خواهدیم باید از اونجا که میگوییم تجربه کرد مطار رو داریم کنم نه اگه کل تار از مطاری که باشه به ایمان ما زده اگه قرار شد یک چیزی بیا آخرین از ما هرچی میکار از گذشته بزنیم از اون تاریخ قبل از تاریخ جدید باید من تصور نداشتم را تجربه کنیم به کلی جدید بودم یا یه چیزی اتباه نمیتونم اون تاریخ
خب البته مثال رو که میذاریم برای یه تقریب ذهن دیگه که یه مدار مثلا مطلب رو بهتر نه اینکه دقیقا میخوام که همون جور ببینید در مورد اوبرمنش این که اوبرمنش چه حقیقتی خودش داره ماهیت خودش چیه قبلا هم یه توضیحاتی دادی اجمالا چیزی که نیچه میگوید این هست که اون مظهر زندگی یک پارچه زندگی است یک پارچه اراده است یک پارچه اراده به زندگی است یک پارچه اراده به قدرت حتی علم و اخلاق و همه چیز رو در خدمت زندگی میخواد و ارزش هایی که تأسیس میکند ارزش های زندگی است اون مؤسس در واقع زندگی است به عنوان امر خلاق چون توجه کنیم که خود زندگی امر خلاقه خود زندگی یعنی خلاقیت زندگی یعنی رشد و پویایی و خیلی به معنای زندگی دو مرتبه توجه بکنیم اون مظهره اون یک پارچه پویایی است یک پارچه پویایی بودن یعنی یک پارچه خلاقیت به همین جهت هم اینطور نیست که او یک کسی باشد که خلق میکنه قول و فعل و تقریرش همه تأسیس ارزش یعنی ارزش رو اصلا از خود این عمل از خود این زندگی از خود این فعل از خود این قول بیرون کشیده میشه نه که خودش یه چیزی باشه یه کسی باشه بعد مثلا یه حرفایی هم بزنه دقت کنی حالا همون که در مورد مثلا پیامبر هم میگن چون قرار بنیان گذار باشه دیگه فاصله نباید باشه بین گفتارش و کردارش و تقریرش و قبولش و اینا همه یک چیز هست بنابراین اون یک پارچه بنیانگذاری ارزش هاست یک پارچه آفرینش تو هر عملی که انجام میده شما میتونی ببینید این داره این ارزش رو داره میگذاره با این کارش با این عملش بله بله آره خب ببینید حالا اون توی تکلیف دیگه آره بله 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 این خب البته میدونیم در مقابله اون پرسش های بیکرانه قوم بنی اسرائیل هم هست که هی سوال میکنن و نمیدونن چه دارن تکلیف بر خودشون سخت تر میکنن و همزه سخت تر میکنن به هر حال حالا نیچه اینطوریه نیچه تفکرش بنه نیچه را حال من یه خورده تلاش هم نیچه خیلی نیچه نمیتونه خودمونیش بکنه یعنی شبیه به هیچ کدوم از ما نیست و تفکرش یه تفکر سهمگینیه حقیقتا یعنی این تفکر رو فهمیدن و تحمل کردن کار خیلی خیلی سخته نمیگم که این به معنی درستی تفکرش یا عمق تفکرش هستا تفکرش این طوریه به هر حال یه خوردم میخوام بگم که در مورد نیچه خب خیلی باید احتیاط کرد خب تفسیرهای بسیار مختلف هست لایه‌های بسیار زیادی هم داره نیچه اینا رو قبلا در موردش بحث کردیم ولی به هر حال این بحث ما رو میکشونه به رابطه هنر و حقیقت یعنی از همین مقدماتی که گفتیم لاجرم ما رو به مسئله ارتباط هنر با حقیقت میکشه خب این چه ارتباطی نیچه بین هنر و حقیقت قائل هست. من قبلا یه اشاره کردم توی تاریخ فلسفه، تاریخ متافیزیک، اینها در مقابل هم قرار داشته. فلسفه یک نوع تفوق طلبی نسبت به هنر و نسبت به شعر داشت. می‌دونید یه فلاسفه خیلی زیر بار شعر خیلی نمیره، حالا هرچه مشائی تر و عقلی تر باشن خب بیشتر. و شعر رو شاید بشه گفت که غالبا به عنوان مثلا اغراق یا تخیل یا امر گاهی تزیینی و چیزهایی از این قبیل در نظر میده، یا در بهترین حالت این که خب اون سخنی که شعر داره رو باید فلسفه اون سخن رو بسنجه ببینه که آیا پذیرفتنی هست یا نیست. باز مطلب خیلی مطلب ساده ای نیست، یعنی خود این که چه نسبتی بین شاعر و متفکر وجود داره یه مسئله خیلی قابل تأملی هست. حالا من برای اینکه یه خود مطلب روشن تر بشه این رو عرض کنم که هایدگر خب نکاتی گفته در مورد رابطه شاعر و متفکر. یکی از جملاتی که گفته این هست که یه شاعران و متفکران در دو قله در واقع همجوار هم زندگی میکنن. وقتی قرار باشه که دو نفر در دو قله زندگی بکنن، این به این معنیه که هر دو خیلی بالان، مرتبهشون بالاست و از اون پایین و سطح و اینا خیلی فاصله گرفتن، به هم نزدیکن چون در دو قله در کنار هم هستن، ولی بینشون یه شکاف بسیار زیادی هم هست دیگه بین دوتا قله. حالا اگر که مقامشون این طوریه، هایدگر حرفش این هست که شاعر امر قدسی رو می نامد، کار شاعر در واقع نامیدن امور قدسی است و نام گذاشتن روی چیز هاست، در صورتی که متفکر سخن وجود رو میده. حرف شاعر مورد اقبال همگان قرار میگیره چون که زیبا میسراید و مردم هم عاشق زیبایی هست و بنابراین یک اقبال عمومی همه به شاعر دارن. شاعر سخن قوم خودش رو میگه در این حال، برای همین اونها هم به او اقبال پیدا کن و چون به خصوص زیبا میگوید مورد توجه اونها قرار میگه. منتها گفت که دشمن طاووس آمد پر او، همون چیزی که حسن شعر و شاعری هست دشمن شعر و شاعری هم هست، چون وقتی که این کلمات زیبا، این اشعار زیبا مورد اقبال انسانها قرار میگیره و بعد اونها هی اون رو تکرار میکنند، معنای اون رو ازش میگیرند. چون این بالاترین سخنها هم وقتی که تکرار زیاد میشه و تبدیل به لغلغه زبان میشه، معنای خودش رو از دست میده. و از سوی دیگر هم چون اون معانی معانی بلندی هست و مردم هم صورت زیبا رو میبینن، اون معنای بلند رو چه بسا درک نکنن و دچار سوء تفاهم بشن. هایدگر میگه که کار متفکر اینه که در واقع اون معنای اصیل و حقیقی شعر شاعر رو حفظ بکنه و برای انسان ها بگه. میخوام بگم که یک چنین ارتباطی هم بین متفکر و شاعر مثلا در هایدگر که خوب توجه هم به نیچه داره وجود داره. ولی میخوام ببینیم که در نظر خود نیچه نسبت هنر و حقیقت چه نسبتی هست. برای که این نسبت معلوم بشه، تا حدودی راجع به هنر الان صحبت کردیم در مورد حقیقت جلسه گذشته، که البته یه فاصله ای هم الان افتاد با اون جلسه، نکات رو عرض کنیم. باید اون نکات رو دو مرتبه یادمون بیاد یا دوباره مرور بکنیم. اگر که باز یادمون باشه نیچه میگفت که حقیقت دروغه، درسته؟ حقیقت دروغه، حقیقت استعاره است. حقیقت مثل سکه ایمونه که از بس حیرت و بدل شده افراد اون سکه بودنش رو و قرارداد بودنش رو فراموش کردن و فکر میکنن که این خودش ارزش ذاتی داره. حقیقت افسانه است، حقیقت روایت های مختلفی است که در واقع کسانی آمدند از موجودات از هستی به دست دادن، نام روایت خودشون رو گذاشتن حقیقت، درسته؟ حالا از اون طرف اگه ما بگیم که شعر هم خب دروغه، یعنی شعر اینطور نیست که بگیم که من دارم مثلا روایت میکنم. فرض کن اگه شاعری در مورد یک جنگی شعر بگه، این شاعر برخلاف مثلا خبرنگار یا تاریخ نگار نمیگه که من دارم همون وقایع جزئی رو نقل میکنم، خودش هم مثلا اول معلومه که داره دروغ میگه، یعنی اغراق میکنه، به استعاره حرف میزنه، بعضی چیزها رو ممکنه خیلی بزرگ بکنه، بعضی چیزها در نظرش کوچکتر میاد. اگه خواستیم نسبت هنر و حقیقت رو با هم بسنجیم، نسبت دوتا روایت رو با هم داریم میسنجیم، چون قرار شد که حقیقت هم چیزی جز روایت و حکایت نباشه. شعر هم که اصلا همیشه خودش ادعاش این بوده که حکایت و روایت، حالا این دوتا با هم چه نسبتی دارن؟ کدام یک ارزشمندتر هستن از نظر نیچه؟ خب مسلماً باید هنر از حقیقت ارزشمندتر باشه، حداقل به این دلیل که هنر صادقانه تر میگه که من افسانه‌ام. اگر چه یک کسی اومد گفت که من دارم به دروغ به شما میگم که بیرون مثلا اختشاشه، و یک کسی بگه که بیرون اختشاش هست، این کسی که میگه و فی‌الواقع هم هیچ اختشاش و اعتراضی نباشه، خب اینجا چی داره بگه که من دارم به دروغ میگم؟ این صادقانه تر داره حرف میزنه تا اون که وانمود میکنه که داره راست میگه، و نمیگه که من دارم مثلا روایت میکنم یا تصور من از واقع این هست. هنر با ارزش تر از حقیقت از نظر، چرا؟ چون که حقیقت روایتی است که خودش رو روایت نمیدانه، بلکه عین حقیقت میدانه، عین خود واقعیت میدانه، در صورتی که هنر اذعان داره به روایت بودن و به حکایت بودن خودش، به مبدعانه بودن خودش، به آفرینشگری خودش، میگه من دارم ایجاد میکنم، دارم میآفرینم، نه اینکه من دارم در واقع گزارش میکنم. هنر نمیگه من دارم گزارش، او هم دارد میآفریند، داره ایجاد میکنه، ولی نام ایجاد و انشا و آفرینش خودش رو آفرینش و ایجاد نمیگذاره، بلکه گزارش میگذاره، و بنابراین این هنر از حقیقت با ارزش تره. ولی فقط اگه بخوام یه داوری هم در مورد این موضوع به خصوص بکنیم که موضوع بسیار مهمی هست، باید اینطور باشه که نیچه وقتی که میگه هنر از حقیقت با ارزش تر هست، باید ببینیم که واقعا آیا چه چیزی از حقیقت در ذهن مبارکش هست، یعنی آیا به ذات و حقیقت توجه داره یا نه حقیقت رو فقط همون حکایت و روایت یا استعاره یا مجاز صرفا میدونه. یعنی از یه دیدگاه شما میتونید بگید که در صورتی ما میتوانیم همدلی با نیچه داشته باشیم که حقیقت رو به همان معنایی که نیچه میگه بگیریم، در صورتی که هیچ الزامی وجود نداره که ما
خودمون رو محدود بکنیم به معنای حقیقت، به معنایی که داره به ما گفته میشه. شاید ذات حقیقت، حقیقت حقیقت چیزی بسیار فراتر از یک گزارش و یک حکایت و یک روایت باشه. اگر اینطور باشه و خیلی نمیتونیم همدل باشیم با اوت هنر. خب مستلزم اینه که نمیخوام نمیخوام تا در مورد حقیقت صحبت نکردیم قضاوت کنیم، چون تعقب نمیخوام بکنیم. یعنی لازمه این امر این هست که حالا بگیم که خب ایجاباً حقیقت حقیقت چیست، ذات و ماهیت حقیقت چیست، تا بپردازیم به اینکه آیا من شاید میگم که حرفم تحکمی و ایدئولوژیک نباشه، یعنی باید بررسی بکنیم. شاید اندل بررسی معلوم شد که آره حق با او هست یا نه. ببینید اون چیزی که ببینید اون چیزی که برداشت میشه، قبلا هم یه اشاره بهش کردیم در مورد نیچه، این هست که حقیقت موجودات و اراده به قدرت میدن. به نظر میرسه داره از دستگاه خودش میزنه بیرون، آره، یعنی بدون پرسپکتیو داره. ولی از اینکه گذشتی دیگه همه چشمانداز است و پرسپکتیو و اینا. حالا اونجا هم بیه که خب حالا عرض کردیم که اگر که بگویند که خود این هم یک چشماندازه، ما میگیم خب چه بهتر، حالا چشمانداز باشه تو، خب پس چشمانداز بودن بیشتره مثلا و تقویت میشه. ولی به نظر میرسه که اون چیزی که درک و دریافتی که از حقیقت موجودات داره اینه که حقیقت موجودات هم اراده به قدرت. ایشون هم همین نمیگم، یعنی صرف نظر از این که ما، یعنی اگه ما قبول کنیم که به قول علامه طباطبایی ان هناک الواقع، واقعیتی هست، حقیقتی هست، هستی هست، حالا من میخوام ببینم که حظ و بهره من، آره، و گزارش های من و درک و فهم من از این هستی که حالا بلوجدان مثلا قبول کردیم که هست، اینها چه وزنی داره در مقابل خود حقیقت. این نکته بسیار مهمیه. ممکنه شما بگید که خب ما هرچه هم که تلاش میکنیم با تصویرها و تصورات و پندارها و بافته های خودمون سر و کار داریم، یا اگر که یه خود کتابی ها هم بگیم که اغلبش اینطوریه، اکثرش اینجور، اونجاهایی که میتونیم مثلا یک یقینی داشته باشیم خیلی خیلی محدود و کم هست، و تازه در مورد اونها هم باید معلوم بشه که اون یقین چقدر یقین حقیقیه، اینا کاملا آره درست. خب خیلی ممنون، خواهش کنم، ببخشید.